و میشه گفت که یکم شایبه وجود. آیا شیرازی، من یه سوال دارم از شما الان.
من جواب شما... ندارم این مطالب آقای گل محمدی.
نه نه الان شما
زمان در اختیار شما قرار
زمان هست. حالا من سوال رو میخوام بپرسم، شما خودتون میدونید که با این همه حجم و این همه ماجرا، حالا سازمان بازرسی و اینا، آقای گل محمدی گفت که عملا گفتن مخالفم با حضور شما در انتخابات، چرا ثبت نام کردید؟
آقای فؤادی، من میخوام بگم که مدیرکل محترم میگم منو به رسمیت نمیشناسین. ما ثبت نام مجدد انجام دادیم، الان 18 نفر ثبت نام کردن. پس چرا 4 نفر از مدیران زیر مجموعه ایشون اومدن تو ثبت نام شرکت کردن؟
آیه گلمار درسته؟
نمیشناسین. پس چرا آقای زرگر و آقای ایلکو و بقیه، آقای خدیجه و آقای ساده اومدن ثبت نام کردن؟
درسته آقای گل محمدی.
آقای فؤادی من همه اینا با من صحبت کردن که آقا ما می توانیم صحبت تو انتخابات شرکت کنیم، اجازه میدید؟ من بهشون گفتم من چون اصل این موضوع رو قبول ندارم، من به هیچ دخالت تو این کار نخواهم کرد، مربوط میشه به دستگاه های بالا دستی من. نامه رسمی نوشتم، نامه رسمی به وزارت محترم ورزش، به فدراسیون فوتبال. نامه هم فردا میتونید از اتوماسیون بهتون براتون بفرستم، نامه مال قبل از اینه. اعلام کردم من این انتخابات رو اگر آقای شیرازی کاندید بشود، من انتخابات رو به رسمیت نمیشناسم و چون خود ایشون برگزار کننده خواهد بود نمیتواند.
من شما این سازمان بازرسی با شما مخالفه که؟
بله. من ببین، اگه آقای شیرازی کاندید نمیشد، این موضوع میشد با دخالت حکمیت فدراسیون و وزارت ورزش به یه نحوی حل بشه.
حالا ظاهرا تو اساسنامه جدید مثل اینکه 3 دوره بیشتر نمیتونن در واقع رئیس باشن.
بله، بر اساس اساسنامه جدید 3 دوره.
ولی الان نمیدونم.
آقای شیرازی 12 سال رئیس من برای دور چهارم هم میخواد کاندید.
حالا اجازه بدید صحبت آقای شیرازی رو بشنویم
چون بله بشن.
خیلی معطل موند.
شما هاشمی، من 2 دوره بیشتر خدمت رو عرض کنم که رئیس 2 دوره 4 ساله و این دوره سوم هم میشه، دوره چهارم هم نیستش. این اولا. ثانیا ببینید، ما همونجور که عرض کردم بر اساس بند ماده 24 در خراسان رضوی، گیلان، کردستان و چندین الان سمنان رؤسای هیئتاش در واقع هست بودن. مثلا آقای دکتر برادران تو خراسان رئیس هیئت بود، انتخاباتشان برگزار شد، ایشون سرپرست در واقع نذاشتن که ببینید. آقای گل محمدی چون 50 هیئت ورزشی دارن، این 50 هیئت ورزشی طبق اون چیزی که خودشون توی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاشون هست میبایستی که براتون اون تبعیت کنه. اما فوتبال همونجوری که مستثر هستید، خب حالا بحث اساسنامه، من یه چیزی بگم که آقای گل محمدی و جناب عالی نبایستی که بین اساسنامه‌ای که قرار هست فیفا تصویب کنه و اساسنامه هیئت‌های فوتبال استان‌ها که از سال 94 ابلاغ شده،
یعنی حتی مثلا اگه بخواد اصلاح بشه طول میکشه استانا.
ما ببینید، دوره اول هیئت فوتبالمون رو انتخاب مجمعش رو تو همون اداره کل تشکیل دادیم در 2/12/88. بنده اون موقع از 19/8 سرپرست بودم. چرا پس این همه طول کشید؟ یک سال خورده ای اونجا که دیگه اداره کل باید پاسخ میداد. پس این یه سری موارد، مثلا چه ماه پیگیری میکردیم، میگفتیم
آقا بستگی به مدیر کلش داره دیگه. آقای شیرازی بستگی به مدیر کلش داره.
نه خب میگفت مدیر کل، میگفت چون من سرپرست هستم باید حکم مدیر کلیم بیاد تا من انتخابات شما رو برگزار کنم. خب اونجا یک سال دقت کنید خوبه. من
همین رو میگم مدیر
الان هم همینجور. ببین دور دوم، ببین دور قبلی که آقای فکر من مدیر کل وقت زمانی که بنده انتخابات هم برگزار شد، مدیر کل قبلی انجام شد. آقای گرشاسپی که منصوب شدن همین بحث رو مدیر کل قبلی در واقع انجام میدن که باید سرپرست بشه که فدراسیون نپذیرفت و در نهایت ما اومدیم مجمع رو برگزار کردیم در تاریخ 3/12/93. اونجا هم 49 نفر شد، یعنی 19 نفر از مجمع شدن 49 نفر. خب دو دوره هست. ببینید بنده که اینجا مقصر نیستم. ببینید آقای گل محمدی عزیز یک پیشنهادی رو دارن مبنی بر اینکه سرپرست باشه. خب این سرپرست باشه رو که من که نباید مصوب کنم که. فدراسیون فوتبال مجمعی داره، هیئت ایسی داره، دو بارشون نامه زدن بحث سرپرستی رو مطرح کردن به هیئت ایسی محترم فدراسیون و نپذیرفتن. گفتن نه، ایشون رئیس هست تا انتخابات برگزار
شه. تو اساسنامه که... واجد سرپرست نداریم آقای شیرازی.
بله نداریم. بند 9 من خوندم براتون الان دیگه. اگه داشتیم خب این حق رو محفوظ بود برای مدیر کل محترم سرپرست معرفی کنه یا برای فدراسیون. بنابراین ببینید بنده ملزم هستم که بر اساس آن چیزی که مر قانون هست عمل بکنم و هیچگاه هم نخواستم تخطی خدای نکرده نسبت به این کار داشته باشم.
الان تاییدیه کاندیداها شیرازی توسط کی؟ کمیته چند نفره هستون تایید میکنن؟ چند نفره
هستن؟ کمیته 3 نفره.
کیا هستن؟
کمیته 3 نفره. ببینید الان یک نفر دبیر هیئت فوتبال هست، یک نفر نماینده حقوقی هست، یک نفر هم از اداره کل هست. یعنی آقای گلمحمدی دفعه قبل معاون خودشون آیدتون مولا جعفری رو فرستادن، انشالله نامه هم در واقع شنبه خدمتیشون میرسه که یک نفر رو با اسم معرفی کنن تا این کمیته 3 نفره بشنن بررسی کنن و از این 18 نفر اون افرادی که مدارک خودشون رو کامل ارائه کردن رو در واقع به فدراسیون معرفی کنن.
نهایت نظارتی نظرشو چجوری میدن تو این کمیته؟
بعد از اینکه کمیته 3 نفره خدمت رو عرض کنم که تموم شد کارش، یعنی میتونست بعد نهادهای نظارتی نظر نهایی رو خواهند داد.
آقای بنوانی نظر شما چیه؟
عرض کنم که آقای فادی شما به مطلب رو که من عرض کردم فکر مونم روح کلی حرف من رو واضح و روشن دریافت کردید به همه شنوندگان عزیز. من عرضم اینه، اون که فرمودن من دو دوره بودم، آقای شیرازی الان 12 ساله که مسئول هیئتن، قبلش سرپرست بودن، الان هم 1.5 سالی که
نه ایشون سرپرستی رو حساب نکرده، این 1.5 سالی هم حساب نکرده.
خب ایشون قبول نکرده سرپرستی.
حالا یه مقدار آقای اول محمدی بریم به سمت و سوی که چه راهکارهایی باید انجام بشه، چون ما زمانمون به این بخش داره به اتمام میرسه. هرچی گذشته گذشته، از الان به بعد برای تعیین تکلیف این هیئت چه کاری باید انجام بشه؟
آقای هاشمی بنده زیر با یک کلام، زیر بار انتخاباتی که برگزار کنندش، مجریش، چینشش توسط یک نفر و کاندیداش هم خودش باشه، تا زمانی که هستم، ببینید من فردا صبح ممکنه عوض بشم نباشم هیچ، ولی من مدیر کلی که بپذیره این موضوع رو نیستم. این رو سراحتم پشت رادیو،
یعنی شما نماینده معرفی نمیکنید برای کمیته 3 نفره؟
من عرض میکنم اگر آقای شیرازی خودشون باشن، با کمال احترام بگم من هیچ انتخاباتی رو مسئولیتش رو قبول نمی کنم و زیر بار نتایجش هم نخواهم رفت، مگر اینکه من نباشم. اون موقع دیگه تکلیف از من ساقط.
نه الان آقای شیرازی رو این نامه میخواد بزنه به شما فردا صبح که نمایندتون رو برای کمیته 3 نفره معرفی کنه. معرفی میکنید یا نه؟
هیئت فوتبال اصلا هیچ نامه‌ای رو به من بنویسه، من رسمیت نمیشناسم. من خود آقای شیرازی بهشون صریح گفتم. ببخشید.
الان این مجادله آقای گل محمد بالاخره کجا باید حل، کی باید بین شما حکم بشه؟ وزارت ورزش باید بشه، فدراسیون بشه، کجا باید بشه؟
فوتبال و وزارت ورزش. فدراسیون محترم فوتبال و وزارت ورزش.
بله این آقای محترم گره چه نظری دارید؟ گره کی میتونه باز کنه؟
والا فدراسیون فوتبال خب الان خودش درگیری های خودش داره و یک مقدار شاید مدیریت دوره آقای تاج اهمال کردن در این زمینه و در واقع تصمیم گیری به موقع قاطع و به هنگام برای تعیین تکلیف انتخابات. ما خیلی ممنونیم از هر دو عزیز که در این گفتگو شرکت کردن. انشالله که حالا هیئت فوتبال تهران هم به سرانجام برسه. بفرمایید. خیلی کوتاه فقط.
خیلی کوتاه. به من غیر مستقیم.
بله.
نپرسید که اسمشه. به من غیر مستقیم گفتن که آقا در این دوره آقای گل محمدی، آقای شیرازی قصد شرکت نداره. بنابراین شما اجازه بدید که این انتخابات برگزار بشه. منم گفتم اگر این باشه من میپذیرم.
بله. صحت داره آقای شیرازی؟
اینو رسما به من ایشون نگفت. غیر رسمی بهم گفتن.
اینو از خود آقای گل محمدی چه کسی بهشون گفته بعد بپرسید؟ بنده نمیدونم. بنده
یعنی شما الان پافشاری میکنید در انتخابات؟ این شرکت در انتخابات به عنوان نامزد ریاست؟
آقای گل محمدی، آقای هاشمی میگیرن، بحث مجری بودن من هست.
بله.
اولا اگه مجری و برگزار کننده در مجمع انتخابات آقای بهاروند و آقای طالقانی هستن، یعنی خود فدراسیون میاد بنده به عنوان یک کاندیدا میشینم مثل بقیه 17 نفر که بغل من نشستن، 18 نفری اون برنامه‌مون اعلام میکنه. افراد دوست داشتن رنگ
بدن. 18 نفر میخوام برنامه اعلام کنن، یه صبح تا شب میکشه.
حالا 18 نفر منظور نهایی نشده که آقای
خود. بله.
عرض من این هستش که ببینید ما دو بار میخواستیم انتخابات برگزار کنیم در 14 شهریور که شب هفته برادر من.
حالا از اون پرسش فاصله نگیریم. شما بالاخره شرکت میکنین یا شرکت نمیکنین؟ خدا رحمت کنه حالا همه رفتگان و درگذشتگان.
من ببینید 8 این تیر ماه مهلت ثبت نام
کردن با عزم جدی برای شرکت در مجمع تفاوت داره، چون خیلی ها کناره گیری میکنن، انصراف میدن.
ببینید فعلا که بنده با توکل به خدا عزم جدی داریم که در انتخابات شرکت
و خدمت کنید به
و خدمت تهران.
خیلی ممنون از شما آقای شیرازی و تشکر از آقای گل محمدی. دیگه ما قضاوت رو به شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان فوتبال واگذار می‌کنیم که بالاخره چگونه میشه این کشمکش رو مرتفع کرد. وقت اضافه از رادیو ایران نشتایید. آقای فادی ظاهرا نکته‌ای دارید بفرمایید.
مناظره عجیبی بود، یعنی در این مدت یک سال و نیمی که ما با آقای گل محمدی اکثرا بیشتر اوقات صحبت می‌کنیم، با آقای شیرازی، نکاتی این چنینی رو هیچ جا مطرح نکرده بود. یعنی شرکتی زدش هیئت تهران که حالا انتخابات رو عمدن برگزار نکردن، مسائلی که مطرح شد و این قضیه اینکه سازمان بازرسی آقای شیرازی رو به رسمیت نشناخته، ایشون ممکنه رد صلاحیت بشه، مواردی است که حالا آقای گل محمدی مطرح کرده، ادعای ایشون، آقای شیرازی هم گفت من طبق اساسنامه دارم رفتار میکنم. و این نکات نشون میده که برگ جدیدی در روزهای آینده درباره هیئت تهران که میگه 18 کاندیدا. آقای معتمد هاشمی
خیلی خوبه که
جالبه 18 تا کاندیدا
بیان خودشون رو در واقع در معرض
مجمعش 20 تا بود اول، بعد شد 40 نفر، 45 بعد شد 88 نفر، یعنی از مجمع فدراسیون بیشتر شده.
مثلا یه نکته که وجود داره و امیدوار هستم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال رو تصمیم گیرندگان بهش توجه بکنن، در واقع این کیفیت فوتبال استان تهرانه. در واقع ما چقدر تونستیم در این استانی که همیشه بازیکنان زیادی رو تحویل تیم‌های ملی داده، رشد و پیشرفت رو به چشم ببینیم. ببین برگزاری مسابقات و پر کردن تقویم یه بحثه، بحث این که رشد و توسعه رو همه بتونن به طور ملموس
بله الان انشاءالله در هفته
ببینن
آتی
اون بحث دیگه ایه.
یا روی برنامه رفتی درباره افت فوتبال تهران. خب بریم سراغ بحث اساسنامه. بله.
یه فاصله بگیریم از
فاصله بگیریم
بریم اون ور. کرونا فوتبال، دو واژه به هم پیوسته و در هم تنیده شده در ماه‌های اخیر.
و تیتر کرونا علیه فوتبال و حالا فوتبال علیه کرونا. بله آقای
فوتبال در کنار کرونا مثلا.
همزیستی فوتبال و کرونا. آقای معتمد هاشمی، بحث کرونا و اینکه بازیکنان تیم‌های مختلف به این ویروس مبتلا شدن یه بحثیه، انگار بایستی مخفی بمونه. حالا ندارم خانم دکتر هراتیان رئیس ایف مارک روی خط هستم.
خانم هراتیان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خانم دکتر هراتیان سلام، با توجه به ضیق وقت و اینکه حالا تا پایین برنامه که ندون ساعت چند قرار تموم بشه.
شما دقیقه مثل که زمان دارید.
بله خانم دکتر هراتیان، من الان بس میکنه باقی معتمد هاشمی قبل برنامه گفتیم که این فوتبالیست ها که ما میگیم فرقی با مدیران عالی رتبه مملکت و مردم ندارن، چرا کرونا که میگیرن رسانه‌ای نمیشن؟ مثلا من چند وقت پیش خبر اومده بود که آقای سجرال حسینی و آقای علی علیپور حتی گفته شد و حتی آقای وحید امیری گفتن کرونا گرفتن در کنار کادر میشه گفت تدارکات پرسپولیس. حالا خوب شدن خدا رو شکر، حالا این کرونا درجه بندی داره، یا در استقلال میگن که حالا الان یه سری خبر اومده فولاد خوزستان، خود آقای نکونام میگه 6 تا بازیکن من کرونا گرفتن. خب اینا با استقلالی‌ها بازی کردن، الان از دیشب اردو استقلال مرتب سرما خورده میده، حالا اعلام نکردن که کی قراره کرونا بگیره، قرار شده که فردا تست بگیرن، ولی مثل اینکه الان تست گرفتن تست میگیرن. و گفتم وریا غفوری سرما خورده، سرما شهید خورده، با سرما خوردگی بازی کرده، خبر ریگی اومده یکی دو ساعت پیش. اینا چرا حالا رسانه‌ای نمیشه؟ قضیه چیه؟
ببینید من اتفاقا میخواستم ببینم که شما میگی چرا رسانه میشه منتظر
نه میگم الان مثلا
پرسپولیس اطلاع، اولا که اینا کرونا گرفتن منظور کووید یا بیماری نیست، اینا ناقل بدون علامت هن اکثر.
خب ما هم همین رو میگیم
میشه. خب و این که اعلام میشه یا نمیشه کاملا در اختیار کارفرما و فرد هست، یعنی ما نمیتونیم کسی رو مجبور کنیم اعلام کنه یا مجبور کنیم اعلام نکنه. یه چیز شخصیه که میخوان اعلام کنن یا نه، ولی اونی که به ما اعلام میشه محرمانه پیش ما میاد، اینطور نیست. ولی ما
خانم دکتر الان مگه قرار نشد اگر تیمی کرونا گرفت بره قرنطینه بازی نکنه به تعویق بیفته؟
طبق پروتکلی که فدراسیون پزشکی ورزشی به ما ابلاغ کرده به عنوان عضو ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، اخیراً اعلام شده که باید 25% کادر و بازیکنان بگیرن که تیم بره قرنطینه.
خب 25% نگیرن یعنی نمیره قرنطینه؟
نه، تمام اون افرادی که مبتلا شدن میرن.
از چند نفر حساب کردی خانم دکتر؟
ببینید از تمام کسایی که کارت دارن و توی تمرینات حضور دارن.
خب میشه مثلا 40 نفر حدودن.
حدود 40 نفر.
خب این 40 نفر باید حتما مثلا 10 نفر بگیرن.
باید حساب کنن 25% چقدر.
خب الان فولاد خوزستان 6 تا بازیکنش گرفته، 4-5 تا کادرش هم گرفته، میشه 10-12 نفر. اینا چرا نرفتن
قرنطینه؟ چیزی که به ما دادن کمتر از اینه که 10 نفر.
استقلال چی؟
استقلال هیچی به ما تا الان اعلام نکرد.
پرسپولیس چی؟
پرسپولیس هم تا زمان قبل از مسابقات هر چی به ما اعلام کرده بوده غیر از اون مسئول قسمت تدارکاتشون تستشون منفی بوده.
خب نه من خبرایی که ما داریم حالا اینو نمیگه، میگه بازیکنام گرفتن.
من موظفم چیزایی که مستنداتی که به من ارائه
حالا خدا روشو خوب شد. آقا کرونا که خانم دکتر چیز نیست که، من خدای نکرده بیماری لاعلاجی هم نیست. حالا بعضی موقع شما
یه موضوعی وجود داره که من الان اتفاقا دوست داشتم یه زمانی وقت بذارید آقای فادی راجع به این ماهیت این تست گرفتن و اینکه اصلا باید نگران باشیم نباشیم.
بفرمایید خب الان میگن تست بگیری فایده نداره، چون ممکنه 5 دقیقه بریم اینو بگیری.
همین مسئله برسم. ببینید الان تا WHO اعلام کرده که تا لحظه اکنون 11 میلیون نفر تو دنیا مبتلا شدن که در یک ماه اخیر 60% مربوط به یک ماه اخیر بوده. خب یعنی با سرعت داره میزان میره بالا. این تست PCR مثبتش ارزش داره ولی 50% منفی کاذب داره، یعنی 50% ممکنه فرد ویروس تو بدنش باشه ولی نشون نده. خب پس این ارزش این تست تو قضاوت نیست. کل دنیا حتی پروتکل های فیفا داره میره به این سمت که هر فردی که در این دنیا تو شرایط پندمی یا همگیری زندگی میکنه مسئول هست در قبال خودش و جامعه که نکات بهداشتی رو رعایت بکنه و اگر علامتی داره قشنگ خودش اعلام بکنه و به زندگی خودش و دیگران احترام بذاره. متاسفانه پروتکل های ما این بود توش خیلی ضعیفه، انقدری که تیم ها خودشونو درگیر یک تستی کردن که این تست اگر تو شرایط کاملا قرنطینه باشه، مثل کاری که قطر کرد، قطر 5 هفته بازیشو همه رو برده تو 3 تا هتل، هیچ کم اجازه نداره از اونجا خارج بشه، قبل از ورود به اونجا از همه تست گرفته، دیگه میدونه که هیچ کی منفی نیست، وقتی هم چیزی نیستش ممکنه حداقل برسه.
قطر خطر رو کم کرده خانم دکتر.
ولی ما وقتی که از یه بازیکنی تست میگیریم بعد میره تو هواپیما سوار میشه 2 ساعت اونجا هست، بعد میاد، بعد نمیدونیم کجا هست بازیکن، سوار چه ماشینی شده، با کی رفته اومده، بعد میایم راجع به تست قضاوت.
خب یه پیشنهادی هم بود که همه رقابت‌ها در تهران برگزار بشه.
حالا همه متمرکز بودنش و شهر قرمز و اینها متفاوته. ببینید ما باید این رو بپذیریم. من دوست دارم اتفاقا هر وبیناری لازمه برای مدیران عامل، مخصوصا برای مربیا. صحبتایی که الان تو رسانه میشنوم نشان دهنده اینه که آگاهی لازم در مورد ویروس کرونا در ذهن همه نیست. مثلا تماس نزدیک برای ما تعریف داره، CDC تعریف کرده، مثلا 2 نفر باید بیش از 15 دقیقه در فاصله 2 متر کنار هم باشن که اسمش تماس نزدیک باشه و اون فرد مبتلا شده باشه، بعد شما مثلا باید بیایید مراقبت هایی رو از اون فردی که سالمه انجام بدید. و ولی تا به محض اینکه اعلام میشه که یک تیمی مبتلا به کرونا هست، تیم حریف نگران میشه آیا ما با اینا بازی کردیم. ببینید فوتبال در فضای بازه.
حالا خان دکتر این حجم از سرماخوردگی تو استقلال و پرسپولیس و فولاد و گلگهر عجیب نیست؟
ببینید این حجم، اینا خب پزشک دارن همشون، یه پزشک قسم خورده که مسئولیت اونجا رو قبول کرده و باید مراقب باشه. بعد کرونا شوخی نیست که، کرونا جون آدم‌ها مطرحه، هیچ چیز رو نمیشه نه سرسری گرفت نه میشه دروغ گفت. ببینید من باید به آدم‌ها اعتماد کنیم، من نباید دید منفی داشته باشیم تا عکسش ثابت بشه. در پزشکی باید خوشبینانه رفتار کنیم تا خلافش ثابت
بشه. شما که جلسه اخیر رو رفتی در اونجا صحبت کردین، نگفتید آقا در استانهای قرمز لاقل به تعویق بیفته مسابقه؟
آقا دیگه فرصت برای به تعویق افتادن وجود نداره.
خودشون گفته بودن اول، گفتن در استان قرمز برگزار نمیشه.
در کدوم جلسه من حضور داشتم؟
جلسه‌ای که رفتید با در فدراسیون بودید درباره بررسی وضعیت کرونا لیگ و اینا،
ستاد مقابله با کرونا در ورزش احتمالا؟
نه من در هیچ کدوم از ستادی که اونا تشکیل
دادن
من دعوت نشده
که
حضور داشته.
جلسه در فدراسیون هفته پیش مگه نرفتید با رئیس کمیته داوران اینا بودید؟
آها چرا، خب میگم که ستاد تصمیم، این الان پروتکلیه که تدوین شده به ما ابلاغ شده، ما باید موظفیمون رو رعایت بکنیم حالا با هر ایرادی که هست. من تنها وظیفم اینه که من ایرادات رو مکتوب به سازمان لیگ به آقای نبی. اون جلسه که با آقای نبی بود جلسه بسیار خوبی بود، من منظورم اون جلسه است. اون جلسه بسیار خوب بود، آقای نبی تصمیم گرفتن که تمام دغدغه‌های ما رو ما مکتوب یه نامه تهیه کنیم، ایشون با شخص وزیر در مورد مشکلاتی که وجود داره صحبت
می‌کنه. بله خیلی ممنون از شما خانم دکتر هراتیان. تیتراژ پایانی برنامه وقت اضافه هم داره پخش میشه.
کلام ما چرا وقت داریم؟ 2 دقیقه.
ما نمیدونم آیه ازاره چقدر زمان داریم. آیه ازاره داره اونور با خانم دکتر هراتیان صحبت میکنه چند دقیقه؟ 1 دقیقه فقط.
آره یه بحث اساسنامه بود که من مطرح شد، گفتم اساسنامه کویت رو فرستادن به فیفا، اصلا هیچ بحثی ظاهرا نبود. مثلا اینکه
30 ثانیه
بله اونجا اساسنامه فیفا اساسنامه کویت رو فرستاده، گفت آقا قرار این اصلاح کنید. حالا اینا قرار این اصلاح کردن، این دست همه افتاده فکر کنن برای فدراسیون برای فیفا ارسال شده کویت. حالا اگر هم ارسال شده باشه پیش‌نویس بوده و حالا احتمالاً جابجا نشده ایران و کویتش. این یه مسئله. یه مسئله باشگاه استقلالی که دوستان از طریق اینستاگرام مرتب بیانیه و وعده میدن، به عمل چی میگن؟ به عمل کار برایت به سخندانی نیست. لطفا در زمین فوتبال کار کنید، در میز مدیریت و در اینستاگرام نمیتونید موافقت کنید. آیت
فادی رشتش مهندسی بود ولی خب خیلی در عربیات هم چیه دست. خیلی ممنون از توجهتون، اسب بخیر، خدا نگهدار.
اگر خستم و کلافت برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
در حریم یار به نام خدای مهربانی ها. سلام، حال این روزهای مردمان سرزمینمان گره خورده با نوای نقاره های حرم حبیب و دل هر لحظه بیتاب است، بیتاب تا خود را به ذریح منور امام خوبی ها برساند، تا جرعه نوش کرامت محبوب باشد. همین که قسمتت می شود وارد حریم حرم شوی، از دنیای بیرون جدا می شوی و خود را به معرفت دلنواز امام می سپارید. از هر دری که وارد حرم شوی، رنگ‌ها و نقش‌های اسلامی چشم نوازی می کنند. گویی اینجا قطعی از بهشت است.
گم کرده در جان جهان شوق وصالت، که می شود شب روشن از ماه جمال.
مشهد که در ابتدا روستای کوچکی بود، در خاک طوس و در دهکده سناباد بنا شد. پس از دفن هارون الرشید، به دستور مأمون آرامگاهی به سبک معماری خراسانی در اطراف قبر ساخته شد. امام رضا علیه السلام پیش از سفر به مرو، این مکان را به عنوان محل دفن خود به همراهانش نشان داد. پس از شهادت امام در طوس، پیکر پاک او را در همین بقعه به خاک سپردند و نام آنجا به مشهد الرضا تغییر کرد.
تو بر پاشد جشن عدالت.
اما نخستین گنبد بر روی حرم امام رضا در دوران حکومت سلطان سنجر سلجوقی بر فراز مزار ایشان نصب گردید. جنس این گنبد از کاشی و دارای مقرنس‌های آیین کاری شده بود که تا به امروز هم به جا مانده است. سلطان محمد خوارزمشاه نیز از کسانی بود که حرم را با مرغوب ترین کاشی‌های آن زمان تزئین کرد و دستور داد دو محراب به حرم اضافه کنند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، مسجد گوهرشاد به لحاظ فرم و معماری در جهان اسلام بی نظیر است. کتیبه های ورودی مسجد گوهرشاد در هیچ جای جهان اسلام نظیر ندارد. این مسجد با ایوانهای بلند و تاقهای خوشنقش و کاشیکاری های نفیس از زیباترین مساجد ساخته شده در ایران است. بشنویم صحبت‌های جناب آقای محسن سباقیان رو در این زمینه.
به عنوان مشاور هنری سنتی سازمان حریم حرم و اول مسئولیت من تکمیل نمازسازی‌های گلدسته‌های شرقی و غربی صحن جامع رضوی بود و در کنار این کلیه کاری که مربوط به کار هنری و سنتی میشه در اینجا در خدمت سازمان حریم حرم هستم. والا بحث خوشنویسی و بحث کتیبه‌ها یک بحث بسیار مهمیه که خیلی هم جزو آثار هنری این مجموعه هستش، هم آثار ارزشمندیه که در مجموعه حرم مطهر انجام شده است. خط رضا عباسی بگیرین که دور گنبد مطهر هستش تا خط بایسنقر میرزا که در مسجد گوهرشاد داریم و کتیبه‌های متنوعی که در مجموعه حرم از جنس کاشی، از جنس آینه، از جنس مس و از جنس سنگ داریم که همه اینا به رشته تحریر در اومده و به صورت آثار هنری ساخته و نصب شده توی رواقا و اماکن متبرکه. از بعد انقلابم معمولا رسم بر این بوده که هر کتیبه که نوشته می شده بر اساس اون فضاییه که در اونجا قرار داشته و موضوعیتی که داشته اون کتیبه به رشته تحریر در می اومده. مثلا ما در صحنه کوثر بعد انقلاب که خط اونجا خطبه فدک نوشته شده با همکاری استاد موحد که ایشون به رشته تحریر در آوردن، یا در صحنه قدیر خطبه حضرت علی اعظم خطبه قدیره که نوشته شده، و هر جایی مثلا یا توی خود رواق دارالولایه ما خطبه